صبح سهر نار خون، شب دریا رنگ خون، میگن عاشق این محاله، عاشق ما محالو دیدی، این ما میگن خیاله، در ما خیالو دیدی. جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، بریدن اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن، راز سنگرای عشقا باید از هزار پرسید، التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خاشی، کی میدونه غیر خاشی.
شما شنونده نوت عاشقی هستید از شبکه جوان.
خم شدم زیر خط عشق، سرم را بوسید، دم پرواز پدر بال و پرم را بوسید، مادرم باران شد بغض که در چادر کرد، بوی اسفند خداحافظیم را پر کرد، مادر از پرزدنم داشت دگر بو می برد، از عطاری که به اهواز پرستو می برد، دل نمی کندم و خندید، گره را وا کرد، آب را پشت سرم ریخت، مرا دریا کرد.
رفیق خلوتم میشه، برای وصف تنهایی نوشتم عادتم میشه، یه وقتهایی شبیه تو دلم هم رنگ بارونه، به آسمون بگذالو نگاهم خیره میمونه، هنوز هنوزم زخم تن سوزه، شقایق ها رو یادم هست، بدون تو جهان من شکوه عشق تو کم داره، زمان اینجا بدون تو برام مثل یه دیواره.
نوت عاشقی روایتگر ایثار و استقامت یک ملت است در برابر دشمن متجاوز.
خاک مهربان من ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش. سر به زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان هم شکوهی، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، چلچراغ آسمان در کنار ما باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران ای وطن.
نوت عاشقی رو شنیدید از شبکه جوان. تا فردا و همین ساعت، خدا نگهدار.
آره این قصه ادامه داره، با هنوزم راه و نبستم به خدا، بدین صدای آشنا میاد داره ما رو باز میخونه کربلا، داره ما رو باز میخونه کربلا.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم آیات 18 و 17 از سوره نساء را صحبت کردیم درباره توبه، که توبه، خدا توبه را بر خودش لازم کرده که قبول کنه، به شرطی که انسان یتوبون من قریب، تا خلاف کرد نیزره کهنه بشه، زود به در خونه خدا برگرده. و اگر کسی توبه را تأخیر بندازه تا وقت مرگ، او وقتی که توبهش قبول نیست. این آیه قبل بود، حالا در این آیه رسیدیم به یک سری ظلم هایی که تو خانواده ها میشه. اول یه قسمت از آیه رو شما بخونید تا من حقوقی که تو خانواده ها از بین میره و قرآن و آیات قرآن جلوش گرفته، اینا رو بگیم که هم مسائل اخلاقیه و هم حقوقی. یا ایها الذین آمنوا، آیه 19 از سوره نساء، لطف کنید بخونید شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
خب این آیه شأن نزولی داره که بعضی از مردم در زمان جاهلیت وقتی میخواستن زن بگیرن، میرفتن سراغ دختر پولدارا، میگفتن دختری بگیریم که باباش پولدار باشه، به امید این که بالاخره این دختره بمیره، یه ارث دختره ببریم، یا باباش بمیره ارث باباشو بگیریم. خلاصه اینها به این فکرها بودن. این آیه میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، برای شما حلال نی که با اکراه و بیمیلی وارث زنان خود بشید. ولا ان تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتمهن، حلال نیست که شما با ایجاد ناراحتی و فشار و معذله کار رو به جای برسونید که همسرتون حاضر بشن قسمتی از مهرشون رو بدن و بگن بابا این مهرمون حلال و جونمون آزاد. نکند شما با در فشار قرار دادن خانماتون یک کاری بکنید که زناتون مهرشون رو به شما ببخشن برن. لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، بعضی چیزایی که دادید، مثلا مبلغی دادید، حالا این زن رو در فشار قرار بدید که از اون مهریش بگذره، قسمتی از مهریش رو ببخشه، خودش آزاد کنه. زندگی خانوادگی باید بر اساس کرامت و عشق و محبت باشه، نه بر اساس این که این دختر رو بگیرم تا بلکه بمیره ارثشو ببرم، باباش بمیره ارث باباشو بگیرم، بگیرم در فشارش قرار بدم مهرشو ببخشه. این حرکت‌های نامردانه رو انجام ندید. البته یه مورد هست که فشار در فشار قرار دادن حقوق زن اشکال نداره که اونو الان میخونید. الا ان یأتینا بفاحشة مبینة.
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
اگر زن اهل فحشا بود، زن بدکار را میشه در فشارش قرار داد تا پولی که گرفته پس بده، مرگی که گرفته پس بده، چون این زن نجیب نیست. زن نانجیب را میشه در فشارش قرار بده که تو این همه مهریه از من گرفتی، بشه که تو دختر خوبی باشی، حال که فاسد در اومدی، میشه در فشارش قرار داد تا پولو پس بده.
و عاشروهن بالمعروف،
با زناتون خوب رفتار کنید.
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
اگر یه وقتی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یه وقتی در خانواده هاتون از خانماتون بدتون اومد، نگران شدید، اینو زود طلاق، تصمیم طلاق نگیرید. قرآن میگه فعصا ان تکرهو شیئا، چه بسا وقتا که تو ناراحتی، نگرانی، اما خدا خیر کثیر قرار داده. اینم هشدار میده که یه وقت اگر یک مردی زنشو نمیخواد، نگه آقا من تو رو نمیخوام، بریم طلاق بدیم، بریم دادگاه. بابا اگر از خانمت خوشت نمیاد، تحمل کن، شاید خداوند خیر کثیری قرار بده، شاید علاقه به وجود بیاد. از این آیه درس های میتونیم بگیریم. اول اینکه اسلام مدافع حقوق زنه، میگه لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حق ندارید شما وارث زنهاتون بشید از راه کراهت. این آیه به ما میگه زندگی بر اساس محبت باشه، نه بر اساس تصاحب و ثروت. این آیه به ما میگه زن حق مالکیت داره، ترث النساء، ترث النساء یعنی زن مالکه. این آیه به ما میگه برگردوندن مهریه با زور حرامه، که آدم مهریه رو مرد بده بعد با زور مهریه رو برگردونه، حرامه. این آیه به ما میگه زنان فاسد باید در تنگنا قرار بگیرن. میشه آدم چنون مزیقه به وجود بیاره که او زن اون مقداری که مهریه رو گرفته پس بده، بشه که زن فاسد باشه؟ البته اینم یه حکمتی داره، اگر تو مهر رو پس نگیریم، این زن فاسد مهر رو از شوهر اول میگیره، بعدم میره یه شوهر دیگه میگیره، بعد یه مهرم از اون میگیره، و هی هم فساد رو زیاد میکنه هم سرمایه خودشو. اینه که میگه اسلام اجازه داده، اسلام اجازه میده که اگر زن فاسد بود اون پولی که گرفته پس بده، یا مهریه که قراره بهش بدیم بهش ندیم. اگر بلا بشه هم زن فاسد بشه هم مهریه رو بگیره و جدا بشه، خب زن فاسد مهر از شوهرش گرفته، فحشا و فسادش هم انجام داده، حالم جیب پر، زندگی رو قیچی میکنه، میره با یه شوهر دیگه، باز از اونم یه مهریه میگیره، اونجا هم یه فساد انجام میده، باز جیبش پر میکنه، قیچی میکنه زندگی رو، میره یه شوهر سوم میگیره. یعنی هی فساد رو تو جامعه زیاد میکنه، جیب خودش هم پر میکنه. ولذا اگر زن فاسد شد، اسلام اجازه میده که جیبش خالی کنی. الا ان یأتین بفاحشة مبینة، اگر زن اهل فساد شد، میشه اونی که گرفته بگو پس بده. عاشروهن بالمعروف، با زنای خود خوش رفتاری کنید. چه بسیار خیراته که لابلای کراهت هاست، امیدوار باشید. شرافت خانواده را با صبر حل کنید و نگذارید که زندگی متلاشی بشه، به خاطر یک نگرانی ها و ناراحتی ها تصمیم طلاق نگیرید. چه بسیار چیزهایی که انسان، تصمیماتی که انسان میگیره دنبال نگرانی و ناراحتیش میره، خودشو ناراحتی خودشو میره اعمال کنه، بعد شر میبینه. و چه بسیار ناراحتی هایی که انسان دندون سر جگر میذاره و بعد خیراتی درش میبینه. اینم آیه 19 که به ما سفارشات قشنگی داشت. بریم سراغ آیه 20 از سوره نساء. و این اردتم استبدال، بخونید.
و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداه قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
در تفسیر فخر رازی که مال اهل سنته و تفسیر صافی مال مرحوم فیض کاشانی، در این دوتا تفسیر میخونیم که بعضی همی که میخواستن یه همسر دیگری رو بگیرن به همسر اول تهمت میزدن. مثلا مردی بود میخواست ازدواج کنه با یه خانم دیگه غیر از خانم خودش، به خانم اول خودش تهمت میزد که خانم اولش ناراحت بشه، در فشار قرار بگیره، مهرشو ببخشد و خودشو طلاق بده. بعد وقت این شوهر از همون مهری که از خانم اول برگردونده میرفت یه خانم دیگه میگیره. این بسیار کار زشتی است که تو این آیه انتقاد شده. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر خواستید یه همسر دیگری بگیرید شما حق نداری به خانم تهمت بزنی، پولایی که بهش دادی، مهریه که بهش دادی ازش پس بگیری. اگر هم تصمیم گرفتید ازدواجی رو به جای ازدواجی قرار بدید و به خانم اول مال زیادی هم دادید، حق ندید فلا تأخذون من، حق ندید از این مهریه که به خانم دادی پس بگیری. بعد میگه اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا برای پس گرفتن مهر زنتون مرتکب تهمت میشید، مرتکب گناه آشناکار بشید، به خانم اول تهمت میزنید که در مضیقه قرار بگیره، ناراحت بشه، مهرشو ببخشه، پولشو پس بده، جونشو آزاد کنه و تو با از همون پول بری خانم دیگه بگیری؟ این خیلی لحن تندی داره نسبت به مردای نامرد. بله، این آیه هم پیامش اینه، اسلام از حقوق زن حمایت میکنه، قصد ازدواج دوم نباید به قیمت ضایع کردن حق همسر اول باشه. میگه زن مالکیت داره، تمام مال او باید بدون کم و کس تحویلش داده بشه. اگر شخصی به حق مالک شد نمیشه مالشو مصادره، که نمیشه مالشو گرفت، حالا هرچند مال داشته باشه. اگر مالکیتش بجاست نمیشه مالشو گرفت. بدترین نوع سرقت، بدترین نوع غصب اینه که انسان مال مردم وقتی میخواد بگیره توجیه هم بکنه، یعنی تهمت بزنه و اونو بیابرو کنه. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، شما پول خانمتون رو میخواید پس بگیرید، مهریه رو میخواید پس بگیرید، با تهمت پس میگیرید. بدترین نوع سرقت و غصب اینه که انسان مالی رو خواسته باشه کسی بگیره بعد به اسم تهمت پس بگیره. چون در آیه قبل گفته بود که اگر زن فاسد شد میشه مد در مضیقه قرارش بده تا مالی که داده پس بگیره. وقت اینم بهانه نشه بره بعضی که بله بگن خیلی خوب، مگه اسلام نگفته زن فاسد و مهر دو پس بگیری؟ زن من فاسده. میگه تو تهمت میزنی برای که پول تو پس بگیری. این آیه میگه مهریه، مهریه کم مورد سفارشه، اما اگه کسی مهرش زیاد بود گرچه خوب نیست، اما دیگه وقتی قول داد پس گرفتنش درست نیست. و از این آیه معلوم میشه که ازدواج مجدد در صورتی که شوهر عادل باشه یک، به خانم اولش ظلمی نشه دو، طبق شرایطی ازدواج مجدد و اسلام اجازه داده. امیدواریم که خانم‌ها از شنیدن این ناراحت نشن. منتها شرطایی هم کرده، مرد عادل باشه یک، به خانم اول ظلمی نشه دو. چون افراط و تفریط در کاره. بعضی از جامعه و بعضی از خانواده ها و مردها عکس العمل یعنی اعمالی انجام دادن که یا تبعیض بوده یا تهمت بوده یا ناسازگاری بوده، بد اخلاقی بوده، عیاشی بوده، یه عوارضی از قبیل ظلم و تبعیض و عیاشی و هوسبازی و تهمت و یه سری چیزها مخلوط شده، وقتی یک حکم عادلانه که به نفع مرد و به نفع زنه، این حکم عادلانه لابلای هوسها مخلوط شده. بگذاریم بریم سراغ آیه 21 از سوره نساء. و کیف تأخذونه، بفرمایید.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
این آیه میگم ای مردم، شما چگونه میخوای حرام خوری کنی، مهر خانمتو پس بگیری؟ و کیف تأخذونه، چطور شما رود میشه چیزی که به خانم دادی از مهریه پس بگیری؟ بقید افضا بعضکم الی بعض، شما تماس کامل با هم داشتید، شما پیمان گرفتید از هم دیگه، مردی گفتن، عقدی گفتن، قولی گفتن، وفایی گفتن، مردانگی گفتن، عاطفه گفتن، همه رو زیر پا میذاری بره که لقمه حرام بخوری و اونم از خانمت مهریه پس بگیری. این آیه میگه که هنگام ناراحتی ها به یاد لذتان باشید. شما حالا قیزت گرفته میخوای مهریه رو پس بگیری، یادت نره که با خانمت زندگی شیرینی هم داشتی. افضا بعضکم الی بعض، وقتی که ناراحت میشی اگر یه شب دیدی غذا سوخته، یادی باش که ماها و سالها غذای نسوخته خانم درست کرده. اگر یه وقت دیدید که مرد فقیره یا چیزی نداره، یادتون باشه که بارها مرد که امکانات داشته برای شما امکانات خوبی فراهم کرده. وقت ناراحتی لذت ها رو یادتون باشه، پیمان ها رو نشکنید. عقد یک میثاقه. این هم آیه 21 از سوره نساء. بریم سراغ آیه 22 از سوره نساء، بفرمایید آیه رو.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
شاید این آیه ها رو که ما معنا کنیم بعضیش برای ما آیه های ساده‌ای باشه، اما بالاخره نباید غافل بشیم که ما بیش از 1400 سال ای آیه ها خونده شده، الان تربیت شدیم، وگرنه اگر آیه ها نبود که به هر حال معلوم نبود عقاید و افکار ما چجور باشه. در جاهلیت یه رسم بدی بود و این بود که هر وقتی کسی از دنیا میرفت، فرزندان اون شخص با نامادریشون، یعنی با زن پدرشون نه با مادر خودشون، ممکن بود پدر یا آقا دو تا زن داره، یکیش مادر بچه ها بود، یکم یه زن دیگه بود. یکی از رسمای بود که شخصی که از دنیا میرفت، فرزندان با نامادریشون یعنی با زن پدرشون ازدواج میکردن. یکی از انصار به نام ابو قبیس از دنیا رفت، فرزندش با نامادریش گفت که تو بیا زن من باش، پیشنهاد ازدواج کرد. زنم گفت که باید رسول خدا اجازه بده بریم کسب و تکلیف کنیم ببینیم این کار درسته یا نه. رفتن از پیغمبر پرسیدن، این آیه نازل شد، زنی را که باباتون باشه ازدواج کرده حق ازدواج ندارید. بله اگر این کار قبلا شده اشکال نداره، چون هر قانونی شامل زمان قبل خودش نمیشه، قانون وقتی ابلاغ میشه از زمان ابلاغ به بعده. اگر کسی قبل از این که این آیه نازل بشه با نامادری ازدواج کرده، اون دیگه حسابش جداست. انجام این رقم ازدواج ها خیلی زشت و تنفر آمیز و این راه انحرافی است. این آیه چی به ما میگه؟ زن پدر نگیرید. این آیه به ما میگه زن پدرها باید بدونن که اینا مادرن. آخه تو خونه ها هر